بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته المیامین، لا سیما علی بقیت الله المنتظر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. و ینبغی ان یعلم نکتتین، که حالا بایستی قاعدتن باشد که و ینبغی ان یعلم نکتتان، دو نکته رو ایشون در ذیل منشأ خامس و منشأ پنجم که ارتکاز عرفی بود ایشون متعرض میشن. خاطر مبارکتون باشه، بحث اصلی ما در باب موجبات القاء خصوصیت بود. فصل اول بحث از القاء خصوصیت و در این فصل بحث در موجبات القاء خصوصیت. گفتیم که چند موجب دارد القاء خصوصیت. موجب اول این بود که گفتیم که این جمله ظهور در عدم خصوصیت دارد. ظهور در عدم خصوصیت موجب اول بود. خود ظهور در عدم خصوصیت چند منشأ دارد. منشأ پنجم ارتکاز عرفی بود که سبب و منشأ ظهور در عدم خصوصیت میشه. یعنی خود این ارتکاز عرفی سبب ظهور در عدم خصوصیت میشود. اینجا یه نکته ای رو ابتداعا در النکته الاولا مطرح میکنه. میفرمایند که با اینکه گاهی این ارتکاز عرفی شرعاً باطله، حالا چرا باطله؟ به لحاظ اینکه منشأ این ارتکاز باطله، پس ارتکاز عرفی می شود باطل. ولی این بطلان ارتکاز عرفی مضر به اعتبار ظهور نیست. یعنی هر زمانی که ظهور حاصل شد، یه جمله در یک معنایی ظهور پیدا کرد، این ظهور می شود حجت، حتی اگر منشأ این ظهور و این ارتکاز عرفی در ظهور منشأش باطل باشه. این اصل مطلب. پس اگر یه ارتکاز عرفی برامون حاصل شد، هی مرتب این واژه رو تکرار میکنیم که در ذهن مبارکتون نقش ببندن. گفتیم اگر همراه با خطاب شارع یک ارتکاز عرفی و عقلایی وجود داشته باشد، این ارتکاز میتواند سبب بشود که یک موارد دیگری را ما به این اصطلاحاً ظهور، ما اصطلاحاً حمل بکنیم و این حکم در عبارت شارع را ما تسری بدیم. توضیح دادم این مسئله را و این مطلب را قبلا. گفتیم این ارتکاز عرف
در ظهور کلام شارع اثر میگذاره، گاه اون ظهور کلام شارع رو اوسع میکنه و گاه اون ظهور کلام شارع رو ازیق میکنه. در هر صورت ارتکازات عرفی در تعیین ظهور کلام شارع اصطلاحا مؤثرن. خب حالا می‌فرمایند در این نکته اولا که این ارتکاز که گفتیم سبب می‌شود که کلام شارع ظهور در یک معنایی پیدا بکند و تأثیر در ظهور کلام شارع می‌گذاره، این حتی اگر منشأش باطل هم باشه باز این ارتکاز حجت. وقتی ظهور از این ارتکاز حاصل شد، این ظهور حجت خواهد بود، هرچند که منشأش باطل باشه. خب مثالی برای این بحث مطرح کردند و استناد کردند در این مثال و در این بیان به فرمایش مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در تقریر مباحث اصولی ایشون در بحث تعدد شرط، اون جایی که شرط متعدده ولی جزا واحده، در بحث تعدد شرط و وحدت جزا این بحث مطرح است که آیا در اینجا این شرط ها به عنوان اسباب آیا تداخل می کنند یا نه. بحث در تداخل اسبابه. مثلا شارع فرموده است که ان افطرت، اگر روزتو افطار کردی کفارش چیه آقا جان؟ فکفارته صوم شهرین متتابعین، دو ماه روزه گرفتن. در جای دیگر فرموده است که ان ظاهرت، اگر ظهار کردی بازم فکفارته صوم شهرین متتابعین. جزا یه چیزه، وحدت داره، صوم شهرین متتابعین، اما شرط متعدده. ان افطرت و ان ظاهرت فکفارته صوم شهرین متتابعین. یا شارع فرموده اذا نمت، اگر خواب رفتی بعد از خواب برای نماز باید وضو بگیری، اذا نمت فتوضا. و بعد فرموده که و اذا بولت، اگر بول هم کردی فتوضا. شرط متعدد ولی جزا واحده. حالا امام رحمت الله علیه فرمودن که در اونجا اگر مثلا ما قائل بشیم که اسباب تداخل میکنند، یک وضو کافیه بعد از، اگر کسی هم خوابید هم بول کرد، بعد از بول و نوم یک وضو کافی، یا بعد از افطار صوم ماه مبارک رمضان و زهار، اگر کسی هم افطار کرد هم زوجه اش رو زهار کرد، یک کفاره کافیه اگر گفتیم اسباب تداخل میکنن، ولی اگر گفتیم اسباب تداخل نمیکنن، خب طبیعتا بایستی به تعدد شرط جزا هم متعدد باشه. خب در این بحث امام فرموده که در اینجا یه مثال دیگری هم عرض بکنم که یه مقداری شاید قریب تر به ذهن مبارک شما آقایان باشه، این از که شاره فرموده مثلا اگر یه فأره و یک موشی در چاه افتاد، لازم است نزح کنیم 10 دلو، و اگر مثلا سنجاب افتاد باز لازم است نزح 10 دلو. شرط متعدد، موش و سنجاب اگر بیفتد در چاه، ولی جزا واحد 10 دلو. خب امام رحمت الله علیه فرموده که در اینجا بین ایشون در مقام بیان اثبات عدم تداخل در اسبابه، خواد بگه که اسباب با هم دیگه تداخل نمی کنن. یعنی اسباب چون دوتا هستند پس طبیعتا جزا هم بایستی تکرار بشه. استدلال امام اینه، ایشون فرمودن که در اینجا بین این شرط و جزا در هر کدام از این جملات شرطیه که مشتمل بر شرط و جزا هست، بین هر کدام از این شرط ها و جزاء آن یه رابطه و یک مناسبت عرفیه‌ای وجود داره. مثلا بین افتادن موش در چاه و کشیدن 10 دلو یک رابطه و مناسبت عرفی وجود داره. هاکذا در اون شرط دیگر بین افتادن سنجاب در چاه و کشیدن 10 دلو آب یک مناسبت عرفی وجود داره، و این سبب می شود که ما بیایم جانب شرط را بر جانب جزا مقدم بداریم، و این سبب می شود که جزا عند تعدد شرط متعدد می شود. پس بنابراین این اسباب تداخل نمی کنند. پس دلیل عدم تداخل اسباب این است که مناسبت بین شرط و جزا در هر کدام از این جمل شرطیه وجود دارد. هر شرطی جزاء خودش را می طلبد، و الا این جمله شرطیه جزاف خواهد بود، بی جا خواهد بود. خب این مطلب رو ایشون فرمودن و بعدش اشکال کردن در این حرف قبلی که این ارتکاز عرفی که اینجا وجود دارد، بعضی ها گفتن که این ارتکاز عرفی به خاطر مناسبت بین شرط و جزا نیست، بلکه منشأ این ارتکاز مقایسه عالم تکوین و عالم تشریع با یک دیگر. ما در واقع آمدیم تشریع را بر تکوین مقایسه کردیم، چون مردم میبینن در عالم تکوین هر سببی مسبب خودش رو داره، هر علتی معلول خاص خود رو به دنبال داره، پس تعدد اسباب در عالم تکوین موجب تعدد مسببات می شود. حالا این عرف این گونه فهمیده، گفته حالا که در عالم تکوین هر سببی مسببی دارد مجزای از بقیه مسبب ها، پس در عالم تشریع هم همینطوریه. یعنی در عالم تشریع هم اگر شارع فرمود اذا بلت توزع اذا نمت توزع، هر کدام از این نوم و بول یک وضوع جداگانه ای دارد، پس سبب این ارتکاز در واقع قیاس و مقایسه عالم تشریع بر عالم تکوین، در حالی که ما گفتیم نبایستی عالم تشریع رو با عالم تکوین اصطلاحاً مقایسه کرد، پس این ارتکاز عرفی باطله. اما اصل مطلب اینه، اما چون این ارتکاز عرفی در واقع یک ظهور عرفی رو برای کلام ما ایجاد میکنه، ما مجبوریم که از این ظهور تبعیت کنیم. خود ظهور میشود حجت. ظهور زمانی منعقد شد معتبر است و حجت است، هر چند که منشأش باطل باشد. ما کاری نداریم به منشأ حصول این ظهور، با اینکه منشأ حصول این ظهور در اینجا باطل، مقایسه عالم تشریع به تکوین که این امر امر باطلیه، ولی در هر حال با اینکه این منشأ ظهور باطله، ولی وقتی ظهور حاصل شد این ظهور می شود حجت، این ارتکاز می شود حجت. خوب عنایت بفرمایید. النکته الاولى صفحه 188، النکته الاولى، نکته اول این است که انه قد یکون الارتکاز باطلا شرعا. نکته اول این است که گاهی ارتکاز شرعا باطل است. این ارتکاز قبلن هم مکرر عرض کردیم، یعنی یک باور و یک اصطلاحاً اعتقاد درونی و عمیق در وجود انسان، این رو بهش میگن ارتکاز. خب که در رکیزه و درون و باطن و فطرت انسان جای گرفته است. خب ایشون میفرمایند گاهی ارتکاز شرعاً باطله. چرا؟ لبطلان منشأه، چون منشأش باطله. لکن این باطل بودن منشأ ارتکاز، لکن نهو، یعنی لکن این بطلان منشأ، لا یضر باعتبار ظهور ناشئ من، این مضر نیست به اعتبار ظهوری که ناشی از این ارتکاز می شود، مضر به اعتبار ظهور نیست. نظیر ما افاده از سید الامام رحمه الله، مثال می زنن می فرماین نظیر آنچه که سید امام رحمه الله افاده فرمود، الا ما فی تقریر ابحاثه، طبق آنچه که در تقریر مباحث ایشان آمده، حیث قال امام فرموده کجا عندما کان بسدد اثبات عدم تداخل فی الاسباب، در بحث اونجایی که ایشون در صدد اثبات عدم تداخل در اسباب هست، که خب این بحث مربوط به اون جاییست که شرط متعدد ولی جزا واحد. خب مثل مثالایی هم که خدمتتون عرض کردم، مثلا شارع فرموده که ان ظاهرت و ان افترت فکفارته فصم، مثلا فصم شهرین متتابعین، یا فکفارته صوم شهرین متتابعین. خب شرط متعدد جزا واحد. خب امام رحمت الله علیه اینجا در صدد اثبات عدم تداخل در اسبابه. ایشون اینطوری فرمودن دلیل عدم تداخل در اسباب، دلیل حقیقی و واقعیش این است که ان المناسبت العرفیت بین الشرط والجزا، این مناسبت عرفی بین شرط و جزا، این که این شرط جزایی رو به دنبال داره، قاعدتا عرفا یک ارتباط و یک مناسبت و یک تعلقی بین این شرط و جزا وجود داره و خود این مناسبت عرفی موجبتون ان المناسبت العرفیت بین الشرط والجزا موجبتون لتقدیم ظهور اطلاق شرط علا اطلاق الجزا، این موجب تقدیم ظهور اطلاق شرط بر اطلاق جزا می شود. یعنی ما در اینجا بایستی جانب شرط را بر جانب جزا مقدم بداریم. فیدرک العرف، پس در اینجا عرف یا درک می کند به وسیله همون ارتکازش، به وسیله فطرتش، به فطرته و ارتکازه چی رو درک میکنه؟ انه یتعدد الجزاء عند تعدد شرط عرف، این چنین میفهمد که زمانی که شرط متعدد بود جزا هم متعدد میشود. خب این اصل مطلب، ولی بعضیا اینطوری گفتن ثم استشکل علی، امام به این حرف اشکال میکنه، میفرماین بعیده که این ارتکاز عرفی که در اینجا وجود داره، این ارتکاز منشأش مناسبت عرفی بین شرط و جزا باشه. به انه من البعید ان یکون الارتکاز العرفی لعجل المناسبت بین شرط والجزا، بعید است این مناسبت عرفی سبب ارتکاز، مناسبت بین شرط و جزا سبب ارتکاز عرفی باشد، بعیده. بلکه سبب این ارتکاز عرفی و سبب این که مردم برای هر شرطی جزایی در نظر میگیرند، نه اینکه بگن چون شرط ها متعدد است پس این شرط ها با هم دیگه تداخل میکنن و یک جزا کافیه، بلکه عرف میگن نخیر، هر شرطی جزایی برای خودش مستقل از جزای دیگر دارد. خب دلیل این ارتکاز عرفی اون مناسبت و اون ارتباط بین شرط و جزا نیست واقعا، بلکه ان مقایسه تشریع علی تکوین، بلکه مقایسه کردن عالم تشریع بر عالم تکوین، اورست هازل ارتکازه، این موجب این ارتکاز شده، ایراث کرده این ارتکاز را. یعنی در تکوین آقایان اینطوریه که هر علتی معلول خودش رو داره، پس علل متعدده سبب حصول معالیل متعدد میشن. مثلا شما ببینید همین الان در زمان ما ویروس کرونا یک علت، الان همه عالم مبتلای به ویروس کرونا شدن، یه علت. این علت یک معلولی ایجاد میکنه، یه مرضی ایجاد میکنه، یک اپیدمی عمومی به وجود میاره، یه گرفتاری های خاص خودش رو ایجاد میکنه. ویروس کرونا یه معلول ایجاد میکنه در عالم تکوین. ویروس مثلا آنفولانزا یک معلول ایجاد میکنه. ویروس وبا، ویروس طاعون، ویروس های مختلف، هر کدام معلول مناسب با خودش، آثار مناسب با خودش رو در بدن آدمی ایجاد میکنه. حالا که در عالم تکوین ایطوریه، پس هاکذا در عالم تشریعه، عالم تشریع هم همینطوره. پس مردم یا عرف به دلیل مقایسه تشریع بر تکوین چنین نتیجه‌ای گرفتن که در واقع هر شرطی جزایی می‌خواهد، و این نتیجه رو گرفتن که اسباب تداخل نمی‌کنند. خوب عنایت بفرمایید. بل ان مقایست تشریع علت تکوین او رسد حاضر ارتکاز لان الالل الخارجیت به مرعا و مسمع منهم، زیرا الالل خارجی در مرعا و مسمع مردم هست. بله، مردم میبینن میشنون علل خارجی را، میبینن هر علتی معلول خودش رو دارن. فهم یرون ان کل علتن، پس به این نتیجه میرسن، میبینن و نظرشون این است که هر علتی تو اثر و اثرن اثر میگذارد، یک اثری را، غیر ما تو اثر و هل اخرى، غیر اون اثری که علت دیگر سبب اون هست. فاورست هاذا الارتكاز هاذا، ببخشید، فاورس هاذا، پس این مطلب که در عالم تکوین میبینن هر علتی مؤثر است برای یک معلول و برای یک اثر، این مطلب سبب یک ارتکازی میشود برای مردم در باب تشریع. بیان حالا که در عالم تکوین این گونه است، در عالم تشریع هم همین گونه خواهد بود. به حیث انقدح هذا الامر فی اذهانهم، به گونه ای که شکل میگیرد و ظهور پیدا میکند این امر در اذهان مردم، عند تعدد العلل و الاسباب الشرعیه، اونجایی که علل و اسباب شرعیه هم متعدد است، اونجا هم بله یک معالیل متعدد و مسببات متعدد را برای اسباب متعدد شرعی در نظر میگیرند. خب این اشکال. بعد امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که حالا درسته ما گفته ایم که آقا جان صحیح نیست مقایسه عالم تشریع به عالم تکوین، و ما این رو باطل میدانیم، اما چه کنیم؟ با این که این باطل است این مقایسه، ولی از این مقایسه وقتی ظهور حاصل شد اون ظهور حجته. ما کار نداریم به منشأ این ارتکاز و ظهور. فعجاب ان به انا و این ابتلنا قیاست تشریع علت تکوین، ما اگرچه باطل می دانیم قیاس تشریع را بر تکوین و مقتضای این ابطال، مقتضای باطل دانستن این قیاس، عدم و صحت هذا الارتكاز العرفی، مقتضای این قیاس باطل این است که پس این ارتکاز عرفی بایستی صحیح نباشه. لکن الا انه حیث اورث ظهورا عرفیا للکلام، اما از اونجایی که این قیاس تشریع به تکوین سبب یک ظهور عرفی برای کلام می شود، ف
فلابد و ان یتبع، پس حتما بایستی ازش تبعیت کرد. لان الظهور هو المتبع فی امثال المقام، چون ظهور همون چیزی است که مورد تبعیت در این موارد قرار میگیرد. ولا ينظر الى منشأ حصوله، و ما دیگه کاری به منشأ حصول این ظهور نداریم. بله، اگر بنا باشد منشأ ظهور را بهش نظر کنیم، و الا لاوجب الاشکال فی کثیر من الظهورات، بسیاری از ظهورات اون وقت دچار اشکال میشن به لحاظ اینکه منشأشون ای بسا باطل باشد. و هازا و ان لم یکن مرتبطن به القاء الخصوصیه، و این مطلب اگرچه مرتبط به القاء خصوصیت نیست، بل هو استظهار عرفی فی القضای شرطیه، بلکه یک استظهار عرفی است در قضایای شرطیه که منشأش قیاس تشریع و تکوین هست. الا انما افید من الکبر الکلیه، الا این که اون چه که از کبرای کلی استفاده می شود و گفته شد کبرای کلی عبارت از این بود، من بیان می کند کبرای کلی را. کبرای کلی ما این است که آقا جان، ظهور اگر حاصل شد حجت است. من ان ظهور ازن عقده، ظهور زمانی که منعقد شد، یکون و معتبرن و حجتن، هم معتبر است هم حجت است. و این کان منشأه باطلا، هرچند که منشأش باطل باشد، اما ظهور حجت است. یجری فی الغاء الخصوصیت ایزن، این کبرای کلی جاری می شود در الغاء خصوصیت همچنین. پس الغاء خصوصیت اگر منشأش ارتکاز بود، ارتکاز عرفی، اما این ارتکاز عرفی که سبب الغاء خصوصیت می شود و برای الغاء خصوصیت موجب درست می کند، که موجب اول عبارت بود از ظهور در عدم خصوصیت. خب ایشون می فرماین که این ظهور جاری می شود در القاء خصوصیت همچنین، یعنی این کبرای کلی که ظهور هر زمانی که منعقد شد معتبر است، هر چند که منشأش باطل باشد. میگن در القاء خصوصیت همین مطلب جاریه. چرا؟ ایزن فقط یکون الارتکاز المنش، بله الارتکاز المنشأ لالقائها امرن غیر صحیحن. می فرماین که گاهی ارتکازی که منشأ الغاء خصوصیت است، این ارتکاز یک امر غیر صحیح هست، با اینکه این ارتکاز منشأش باطله، از طریق باطل به دست آمده، از طریق قیاس تشریع به تکوین ایجاد شده. با این که فقط یکون الارتکاز المنشأ لالغائها امرا غیر صحیح، گاهی این ارتکازی که منشأ الغاء خصوصیت می شود یک امر غیر صحیحی است، اما و مع ذلك صح الاعتماد على الظهور الناشئ منه، لکن در این حال صحیح است اعتماد بکنیم بر ظهوری که ناشئ می شود از این اصطلاحا، بله الناشئ منه، از الناشئ منه، یعنی الناشئ من هذا الامر الغير صحيح، امری که صحیح نیست. بله اینم نکته اول. و اما نکته ثانیه ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.